أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، والسلام على بقية الله في الأرضين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وشيعته. عرض شد که انسان در زندگی دنیا مجموعاً دو راه بیشتر نداره: یک، بندگی خدا; دو، پرستش طاغوت. اگر این نشد، لاجرم اونه و بندگی خدا و پرستش خدا جز با اطاعت فرمان پیغمبر مکرم اسلام و جانشینش و در زمان غیبت اون جانشین اطاعت از ولی امر و ولی فقیه میسر نیست. اصلا معنای دیگری نداره پرستش. پرستش یعنی هرچه او گفت بگی چشم. زندگی خودت رو با برنامه‌ای که او ارائه میده تنظیم کنی. اگر این اتفاق نیفتاد، انسان لاجرم بنده طاغوت میشه، لاجرم. و بعد نمیدونیم که آخرش چی میشه، به کدام. چون میفرماید که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی آدم از سمت روشنی و نور هل داده شد به سمت ظلمات و تاریکی، خب نمیدونه چی میشه دیگه، تاریکه، نمیدونه چی میشه. اون مردمی که بعد از ارتحال پیغمبر عظیم الشأن اسلام در برابر طاغوت سکوت کردن، واقعا شاید فکر نمی کردن که آخر عاقبت این کاری که دارن میکنن چی میشه. و این درس برای همه ما. اگر اون لحظه ای که یاری خدا و یاری دین خدا لازمه، اگر حواسمون رو جمع نکنیم، اگر دقت نکنیم، بعداً معلوم نیست چی پیش میاد. و اگر انسان فرصت رو درست غنیمت دونست و کار کرد و تلاش کرد، امید هست که انشاءالله به لطف پروردگار به نتیجه مطلوب برسه. و اون روز این مردم در برابر یه تعداد منافقینی که نقشه حکومت در سر داشتن و طبق نقشه خودشون هم حساب شده عمل میکردن، اونی که باعث شد اینها قدرت گرفتن، قوت گرفتن، صحنه اجتماع رو به نفع خودشون تغییر دادن، سکوت مردم بود. با این سکوت و عدم حساسیت راه رو برای نفاق منافق باز کردن. بعد قدم‌های بعدی یکی بعد از دیگری برای اینها لاجرم اتفاق افتاد. دیگه خودشون پذیرفته بودن، خودشون بیعت کرده بودن. بناچار بعدن به نام اینکه فرض بفرمایید مردم قرآن را با چیز دیگه اشتباه نگیرن، چون سنت زمان پیغمبر این بود، اون قسمت از اصحاب که سواد خوندن نوشتن داشتن، آیات قرآن رو که از پیغمبر می آموختند در کنارش اون معارفی هم که قرآن به اینها فرموده بود و از لسان پیغمبر عظیم الشأن اسلام شنیده بودن کنارش یادداشت میکردن. خب این معارف قرآن بخشیش مزاحمتی به حال کسی نداره. مثلا فرض کنید به آیه اقیم الصلاة رسیدن، خب پیغمبر برای اینها توضیح داده، نماز رو یاد داده. اونی هم که از پیغمبر یاد گرفته مأمور شده بره به یکی دیگه یاد بده، خب اونم اقیم الصلاة رو باز به اونی که یاد میداده توضیح داده. حالا اونم یا حافظه قوی داشته به خاطر سپرده یا سواد بلد بوده نوشته. خب پیغمبر در کنار اینها ترغیب کرد مردم رو به سواد یاد گرفتن. یکی از کارهایی که پیغمبر در ابتدای هجرت و تأسیس حکومت در مدینه انجام داد ترغیب به سواد آموزی بود. فرضا افراد با سواد می شدن، قرآن رو از پیغمبر یاد می گرفتن، قرآن رو می نوشتن، تفسیر و شرح پیغمبر رو هم یادداشت می کردن. و یه بخشیش مزاحمتی نداره مثل اقیم الصلاة، اما خب یه بخشیش رو نمیشه کاریش کرد. نمیشه شما تفسیر صحیح آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون رو نمیشه تفسیر صحیح این آیه رو بدونی بعد دیگری حکومت کنه، اصلا امکان پذیر نیست. به خاطر همین تصمیم اون موقع اون حکومت بر این شد که تلاش کنن قرآن رو از تفسیر و از شرحش جدا کنن و کار کردن روی این، تلاش کردن. گوشه کنار تاریخ اسلام تلاش هایی که برای این کار انجام شده رو ذکر کردن. بعد هم به بهانه های مختلف، به بهانه اینکه مثلا فرض کنید بله یهود هم روز اول همین کار رو کرد، روز اول هم در کنار تورات شرح تورات رو نوشت، بعد آرام آرام این شرح قاطی تورات شد، تورات تحریف شد، به ظاهر به بهانه اینکه مبادا قرآن تحریف بشه، در واقع برای اینکه مردم از تفسیر قرآن سر در نیارن و قرآن رو نفهمن، قرآن‌هایی رو که مردم داشتن جمع کردن و از بین بردن. تک و توک افراد بودن که متوجه نقشه بودن، مثلا یکیشون عبدالله ابن مسعود بود، اون نداد. بعد هم کلی بر ضدش حرف درست کردن که این قرآنش چنین بوده چنان بوده، اینقدر اضافه داشته اینقدر کم داشته، در حالی که نه اینجوری نبود. این همکاری نکرد با اینها، قرآنشو نداد. یا اون کسانی که با امیرالمومنین سلام الله علیه در ارتباط بودن، خب چون از منبع وحی دستور می‌گرفتن، اونها این مدلی عمل نکردن، ولی خب عموم جامعه این کار رو کرد. ضررش چی شد؟ ضررش این شد که مردم قرآن می‌خواندن، اما آرام آرام دیگه نفهمیدن قرآن چی داره میگه برای اینها. از مقصود قرآن دیگه آگاه نشدن. کار دیگری که انجام شد در طی 25 سال تا اول حکومت امیرالمومنین که این رو شروع کردن و بعدها به شدت ادامه دادن، منع نشر حدیث پیغمبر بود. اون هم دقیقاً به همین دلیل. خب یه سری از سخنان پیغمبر هست که مزاحمتی برای کسی نداره، اما خب بعضیاش هم مزاحمت داره. بنابراین کلش رو ممنوع کردن. پیغمبری که دیگه نیست که حرف جدیدی بزنه. اینهایی هم که حرف از پیغمبر شنیدن عمرشون محدوده. اگر این سیاست 40 سال 50 سال اونجوری که نقشه کشیده بودن ادامه پیدا میکرد، هیچی از اسلام باقی نمیموند. اگر به این دقت کنیم، اون وقت اهمیت اون 4-5 سال حکومت امیرالمومنین رو خیلی درک میکنیم. تمام درهای بسته معارف اصیل اسلامی را امیرالمومنین در زمان همون 5 سال حکومتش به روی مردم باز کرد. همه حرفایی که مردم در این 25 سال نشنیده بودن، حضرت کاری کرد همه رو بشنوند. اما خب بعد از شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه، اون دستگاه عظیم تبلیغاتی معاویه که اگر یادتون باشه عرض کردم، گفتم شما فکر نکنید این داستان تبلیغات و نمیدونم استفاده از رسانه و اینها امروز و این روزگار مد شده. نه خیر، همیشه دشمن برای اینکه افکار عمومی رو با خودش همراه کنه از اینها استفاده کرده. 1300 سال پیش معاویه هرچه ثروت داشت، ثروت‌های افسانه‌ای که وقتی انسان شرحش رو می‌خونه به نظرش بیشتر افسانه میاد تا واقعیت، این ثروت افسانه‌ای رو خرج کرده که چی؟ که مردم نفهمن حق کدومه، باطل کدومه. هر یک حدیث صحیحی که در فضیلت امیرالمومنین وجود داره، ده ها حدیث در کنارش جعل کردن گذاشته. بعدها در زمان دولت بنی عباس که ترسیدند حدیث پیغمبر از دنیا از دست بره، از بین بره، و شروع کردن مجموعه های حدیثی تدوین کردن، تمام این دروغ ها، راست ها همه با هم آمد تو مجموعه های حدیثی و یک حتی تا جایی که زد و نقیض شد. یعنی مثلا فرض بفرمایید یه جا میگه توی حدیث میگه هست، 10 صفحه اون ورتر میگه نیست. اینجوری همه توی یه کتاب جمع شد. خب حالا شما حساب کنید ببینید، مردمی که قرآن میخونن ولی مقصود قرآن رو نمیفهمن، از اسلام صحیح هم که تعلیمات پیغمبر عظیم الشان اسلامی خبر ندارن، اونهایی هم که خبر دارن اجازه نقل ندارن، خصوصا منطقه شامات که اصلا بعد از ارتحال پیغمبر عظیم الشان اسلام فتح شد، اونها که اصلا پیغمبر رو ندارن. یه دوره ای خلیفه سوم جناب ابوذر رو تبعید کرد در اونجا. خب ابوذر انسان حری بود، کم و بیش با شرح احوالش آشناییم. هر کجا می رفت حرف اسلام رو می زد، حرف دین رو می زد. خلیفه این رو فرستاد شهر شام، بلکه در اون جو حساب شده و مراقبت شده و کنترل شده شهر شام، این اونجا کارش بد دید نه نمیشه. معاویه که اون موقع استاندار شام بود، فرماندار بود، نامه نوشت که آقا این داره شهر را بر ضد شما خراب میکنه. این عبارت عبارت ظریفیه، توش یه حقیقتی در میاد. گفت فانه یفسد علیک شام، این داره شهر رو بر ضد تو فاسد میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما تلاش میکنیم این شهر اونجوری که تو و دستگاه حکومتی تو میخواد اینا تربیت بشن، این داره کار ما رو خراب میکنه. که بعد دستور داد ابوذر رو آوردن، همین که رسید آوردنش در مسجد، عبدالرحمن عوف مرده بود، ثروتش رو آورده بودن در مسجد. مثلا فرض کنید، نقل میکنن به قدری از این فرد طلا و جواهرات باقی مونده بود، اینایی که این ور مجلس نشسته بودن، اونایی که اون ور نشسته بودن رو نمیدیدن. بعد هم خلیفه از کعب الاحبار سوال کرد که خب حکمش چیه؟ اینم برگشت که خب اگر کسی مثلا فرض کنید نمیدونم این کار کرده باشه اون کار کرده باشه چه ایرادی داره؟ همون آن ابوذر از راه رسید، به کعب الاحبار برگشت گفت ای یهودی یهودی زاده، تو دین ما رو میخوای به ما یاد بدی؟ این کعب الاحبار سخنگوی رسمی دولت بود در اون زمان. بالاخره وقتی شما قرآن رو تعطیل کردی، حدیث پیغمبر رو تعطیل کردی، یکی باید باشه مشکلات مردم رو حل کنه دیگه. یکی از اون کسان کعب الاحبار بود که عالم یهودی بود. دو تا دیگه هم بودن که اونام عالم مسیحی بودن، مشکلات مسلمان رو اینا حل میکردن، فتوا میدادن. جهت اطلاع عرض کنم، در بعضی از کتاب های دست اول اهل سنت هنوز که هنوزه هست عباراتی که کاملا خرافات تورات و انجیله، فقط یه قال رسول الله اولشه، یعنی همون متن توراته، هیچ فرقی نداره، به زبان عربی یه قال رسول الله هم اولشه. این از کجا آمده؟ معلومه که این خرافات رو چه کسانی وارد دین کردن. حالا شما موقعیت رو بسنجید ببینید که در یک همچین شرایطی وقتی که فردی مانند یزید ابن معاویه میشه خلیفه، طبیعیه که کسی حرفی نمیزنه، طبیعیه، چون از اصحاب پیغمبر که دیگه کسی چندان نمونده، اونهایی هم که موندن حرف نمیتونن بزنن، عامه مردم هم که زمان پیغمبر رو ندیدن اصلا خبر ندارن از اسلام صحیح، قرآن میخونن، مفهوم خلیفت الله رو نمیفهمن یعنی چی. این خلیفت الله وقتی که معناش مشخص نشد، وقت یه روزی تطبیق میشه بر کی؟ بر معاویه، بدتر از معاویه بر یزید. حالا فرض کنیم اینجوری، فرض کنیم که مثلا شما اینجوری در نظر بگیرید که حالا معاویه یه ظواهری رو هم حفظ میکرد، یزید که هیچ ظاهری رو رعایت نمیکرد. بعد این شده خلیفه و هیچ کس هم به او اعتراض نمیکنه، هیچ کس هم حرف نمیزنه. نتیجه من عرض میکنم، اینو من در کلام یکی از محققین دیدم حرف خیلی سنجیده است. گفتش که آقا اونایی که روز اول در مقابل اون ظلمی که اتفاق افتاد بعد از رحلت پیغمبر، اگر اونایی که سکوت کردند و راه دادند و پا دادند به ظلم، شاید هیچ وقت فکر نمیکردن که کار به کجا میرسه. اگر میدونستن، یکی به اینا میگه آقا این کاری که دارید انجام میدید یه روزی باعث میشود که از دین پیغمبر هیچ چی باقی نمیمونه، هیچ چی نمیمونه، هر چه هست دین وارونه است، کفره که در لباس دین خودش رو به شما نشون خواهد داد. شاید این کار نمی کردن، ولی خب مهم این است که اگر ما واقعا یه درس بخوایم بگیریم، آقا یه حرف بخوایم یاد بگیریم، اون یه حرف اینه که وجود ولی فقیه، وجود ولی امر اصلا به خاطر همینه. و هر کجا امت به حرف ولی امرش گوش نداد، همین بلاها سرش اومد، هر کجا. اون روز اول یه تنبلی کردن، یه نافرمانی کردن، اما خب بعدش به کجا رسید؟ به جایی رسید که از اسلام هیچ چی باقی نمون. امام حسین اون وقت باید بره کربلا تا دوباره دین پیغمبر احیا بشه. یه جوری حق و باطل در نظر مردم مخلوط شده که کاملا ظالمی که باید به خاطر ظلمش مؤاخذه بشه جای حق نشسته. یزید شده حق دیگه، یزید شده حق، و هیچ کس اصلا انگار که باورش نمیشه. عامه عالم اسلام با خون مطهر حضرت ابا عبدالله تکون خوردن، با این خون مطهر یک تلنگری خوردند و یک کمی بیدار شدن که آقا نه، مثل این که اینا ظالمن، مثل این که این ظلمه، وگرنه قبلش که خبری نبود. خب این تاریخ عبرت در مقابل دیدگان ماست و دوران ما هم یه روزی تموم میشه. آیندگان هم در برابر تاریخ، در برابر ما قضاوت خواهند کرد درباره ماها، و امیدوارم که انشالله به حق ابا عبدالله جوری نباشد که خدای متعال ما رو عبرت قرار بده برای آینده ها. بگم بله، یه امتی بودن که اینجوری کردند و اینجوری کردند و ولی امرشون یه مطالباتی داشت، اینا اجرا نکردند و اینجوری شد. خدا انشالله به آبروی محمد و آل محمد به همه ما توفیق اطاعت از فرمان ولی امرمون رو کرامت بفرماید. خدای رهبرمون رو در پناهت از شر همه فتنه و خطرات محافظت بفرما. عزتش رو روز به روز بیشتر بگردان. رهبرمون رو دشمن شاد مفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا الفضل العباس. ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین. خب این شبهای دهه عاشورا دلهای همه عاشقان و شیعیان گرداگرد حرم حضرت ابا عبدالله طواف میکنه. امشب بیایید دلها رو چند قدمی از حرم حضرت ابا عبدالله دور کنیم، رو کنیم به مرقد مطهر حضرت عباس علیه السلام. امشب همه با هم دست جمع زائر حضرت ابوالفضل باشیم ان شاء الله. باب الحوائج آقا قمر بنی هاشم، اون فداکاری که این بزرگوار کرد در روز عاشورا که کم نظیر بلکه بی نظیر بود. توی بعضی از مآخذ قدیمی میگوید که حضرت عباس علیه السلام تنهایی به میدان نرفت، با حضرت ابا عبدالله با هم رفتن. لشکر دید که تا وقتی این دو برادر با هم می جنگن حریف نمیشه. آخر تصمیم گرفتن بین این دوتا رو جدایی بیندازن. وقتی که بین این دو برادر رو جدایی انداختند، اون وقت جرأتشون بیشتر شد. نقل میکند که از پشت نخلها حمله کردند، با شمشیر که حمله کرد در یک لحظه دست راست آقا ابوالفضل العباس از بدن جدا شد. یه وقت صدا بلند شد والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. خب من عرض میکنم، حالا جایی شاید ننوشته اینو، ولی من عرض میکنم که تمام هم و غم آقا این بود که بلکه این آب به این خیمه ها برسه، کام این اطفال از این آب تازه بشه. این دشمن هم تمام هم و غمشو گذاشته که آب نرسه به خیمه ها. خب شما خودتون حساب کنید آقا وقتی که دست کسی قطع میشه خون مثل یه ناودون را میفته، اما حضرت با همه توان داره حرکت میکنه. قاعدتاً بندهای این مشک رو با دست چپ گرفته، خب حمله کردن که این مشک رو بندازن، دست چپ رو هم زدن. خب دیگه دستی نمونده، خون هم که همینطور داره فواره میزنه از بدن. حضرت خم شد، با این دندانها بندها رو گرفت و خم شد که مبادا آسیب ببینه. دیدن حریف نمیشن، تیرباران کردن. همینطور تیرها بر بدن مطهر آقا می نشینه، اما خب چون این مشک آب هنوز هست عجله با سرعت حرکت میکنه. اما یه وقت دیدن که دیگه سرعت این اسب هم کم شد، دیگه اون عجله و شتابی که داشت برای رسیدن به خیمه ها دیگه اون عجله و شتاب نیست، فهمیدن مشک آب هم تیر خورده. سرعت که کم شد، خون هم که از بدن همینطور داره میره، دیگه جرأت کردن جلو آمدن. من عرض میکنم که خب بر قلب مطهر آقا ابا عبدالله چه گذشت وقتی که آمد بالا سر این بدن مقدس، فرق شکافته برادرش رو دید. الله لعنت الله علی الظالمین.